أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در این آیه سه تکلیف بیان شده که عبارت است از اقامت الصلاة و ایتاء الزکات و رکوع مع الراکعین. خب در تکلیف اول، در مورد تکلیف اول گفتیم چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیره. یکی این که اساساً صلات در این آیه که خداوند یهودیان و بنی اسرائیل را مکلف به اون کرده، آیا همون صلات خود اونهاست یا روح صلات و خضوع و خشوع و یا صلات رائج و متداول بین مسلمین؟ گفتیم منظور از صلات همین نمازی است که در بین مسلمانان رواج داره. مطلب دیگر این که اینجا امر به اقامت الصلاة شده و اقامت الصلاة غیر از اداء الصلاة یا غیر از قراءة الصلاة. فرق بین این دو اجمالا معلومه. اینکه تکلیف به خواندن نماز باشد، اینکه کسی خودش نماز را بخواند و به هر حال با شرایطی که در اون معتبره این فریضه را ادا بکنه، یا تعبیر قرائت النماز، قرائت الصلاة یعنی خواندن نماز. اما تعبیر به اقامت الصلاة که در فارسی به برپاداشتن نماز ترجمه شده، خب این تا حدودی شاید معنای متفاوتی پیدا میکنه. اقامت الصلاة و برپا داشتن نماز یعنی احیاء امر نماز، این که شرایط نماز حقیقی در جامعه فراهم بشه، یا میتونه به این معنا باشه که حق نماز را آنگونه که هست ادا کنند. اقامت الصلاة پس یا به معنای برپا داشتن نمازه که این شاید یکی از مهمترین وظایف حکومت‌های الهی است. در آیه الذین ان مکناهم فی الارض فاقاموا الصلاة و آتوا الزکات، اونهایی که ما بهشون مکنت و قدرت میدهیم اگر قدرت پیدا کردن، اگر ما به اونها قدرت دادیم، اقاموا الصلاة، اونها اقامه نماز میکنن. طبیعتاً کاری که صاحبان مکنت و قدرت درباره نماز انجام میدن اینه که امر نماز را برپا دارند، احیا کنند. یعنی حالا به هر چیزی که ممکنه منجر به رواج این فریضه الهی بشه کمک میکنن. حالا این هم ابزارهای مادی داره، هم ابزارهای معنوی داره، هم میتوانه مستقیم و مباشر باشه، هم میتونه غیر مستقیم باشه. ما حالا فعلا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، اما یک معنا و مفهوم از اقامت الصلاة قطعا اینه، احیاء امر نماز. ازا شما در آیات متعددی از قرآن هم میبینید که بحث اقامت الصلاة مطرح شده. این خود لفظ اقیم الصلاة در آیات متعدد به کار رفته، یا در اون دعایی که از خدا طلب می کند و می گوید رب اجعلنی مقیم الصلاة، میگه من را مقیم صلاة قرار بده. این معلومه که این دعا در صدد این نیست که از خدا بخواد که حالا من مثلا نماز بخوانم، میگه من را از اقامه کنندگان صلات قرار بده. پس یه معنای اقامت الصلات همین احیا و برپا کردن نماز با تمهید مقدمات و کمک به رواج این فریضه الهی. یه معنای دیگری از اقامت الصلاة هم شاید این باشد که نماز را آنگونه که شایسته و سزاوار است بخوانید، یعنی با شرایط ظاهری، با تحصیل شرایط ظاهری و به اصطلاح اون خصوصیاتی که باید به حسب به اصطلاح واقع برای نماز فراهم بشه. بالاخره حضور قلب میخواد، خشوع قلبی میخواد، تمرکز میخواد، و اینکه انسان از غیر خدا ذهنش رو فارغ بکنه و تنها متوجه خداوند تبارک و تعالی بکنه. خب حالا اونچه که در این آیه خداوند تبارک و تعالی خطاب به بنی اسرائیل بیان فرموده که اقیم الصلاة و اقیم الصلاة، آیا اون معنا و احتمال اول منظوره یا این احتمال دوم؟ به نظر میرسه همون احتمال اول، که شما جزء احیا کنندگان امر نماز باشید. و من میخوام عرض کنم این احتمال و معنای دومم به نوعی بر میگرده به همون معنای اول، یعنی این که نماز با قلب، با حضور قلب و با همه شرایط به نحو کامل بخوانید، اینم یه مرتبه ای از احیاه، که انه احیا واجد مراتبه، یه امر تشکیکی است. خداوند در این آیه از اونها میخواد شما امر نماز را احیا کنید، اقامه نماز کنید، یعنی نماز را احیا کنید، و این ذو مراتبه. یه مرتبه اینه که خودتون نماز بخوانید با حضور قلب و شرایطی که باید باشه، و بالاتر از این شما باید اساساً به ترویج نماز، به اشاعه نماز و فراهم کردن مقدمات برای نماز، به اون هم باید بپردازید. ظاهر معنای اقامت الصلات اینجا اینه. حالا بعد من خواهم گفت که در امر به دادن زکات و رکوع مع راکعین هم همین جهت وجود داره که اونگاه یه سنخیتی بین این سه تکلیفی که خداوند در اینجا بیان کرده انسان مشاهده میکنه. بله، اون آیه رب اجعلنی مقیم الصلاة که الان خوندیم، اینا آدرسش هم بگم، سوره ابراهیم آیه 40. حالا اقیم الصلاة هم که تو جاهای مختلف بیان شد. مطلب سومی که باز مربوط به این بخش این است که خب چرا خداوند متعال اولین تکلیفی که متوجه یهودیان کرد نماز بود؟ چرا از میان تکالیف و فروعی که خداوند از اونها مطالبه کرد با نماز آغاز کرد؟ چون تا اینجا سخن از دعوت به اعتقاد به اصول سگانه و باورهای دینی بود. این که اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت پیدا کنید و سپس سخن از ایمان به میان آمد، حالا داره اونها رو دعوت به انجام مناسک میکنه. اولین عمل و فریضه ای که از عبادات خداوند متعال ذکر کرده در اینجا صلاته. چرا اولین فریضه رو این قرار داد؟ این دیگه معناش معلومه و به نظر میرسه دیگه نیاز چندانی به توضیح نداره. ما این همه تعابیر در مورد صلات داریم که به عنوان عمود خیمه دین و ستون بنای دین معرفی شده. خب اگر چیزی ستون یک بنا و عمود یک خیمه باشد، قطعا تا این برپانش اون خیمه و بنا استقرار پیدا نمی کنه. خداوند متعال اگر از یهودیان میخواهد که با نماز شروع کنند، برای اینکه نماز مهمترین و عمیقترین وسیله ارتباطی بین انسان با خداست. نماز ضمن اینکه انسان را به طور دائم و روزانه در چند نوبت با خداوند متعال متصل میکنه، اگر با شرایط و به اصطلاح ضوابط صحیح انجام بشه و با حضور قلب باشه، این در سایر ابعاد زندگی انسان هم اثر میگذاره. این که میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، صلاة مهمترین عامل بازدارنده انسان از فحشا و منکر، همان چیزی که مقصد اصلی شریعت و انبیا و کتابهای آسمانی است که انسانها به سوی خیرات شتاب کنند و از بدیها و منکرات اجتناب کنند. نماز یک عامل بازدارنده بسیار بسیار قوی در برابر بدیها و زشتی هاست، این که انسان بخواد در گرداب فحشا و منکر غرق بشه، خدای نکرده، نماز یک عامل بازدارنده بسیار قوی محسوب میشه. اینم عرض به حضور شما مطلب سومی که اینجا. حالا دیگه من ببینید اگه بخوام در اهمیت نماز، در باب اهمیت نماز سخن بگیم، این خیلی بالاخره جا داره و مطلب زیاده، اما همینقدر که ما اشاره کردیم به نظرم کافی است. اگه یهودیان مأمور میشوند به این که خدا رو عبادت کنن و اولین دستوری که به اونها داده میشه برای نمازه، برای این ابعاد سلبی و ایجابی نمازه، و این در حقیقت اون رک نیست که میتواند یک مسلمان به اون تکیه کنه و بر اساس اون به طور مستمر هم شوق و علاقه به خیرات در او تقویت بشه و هم از افتادن در دام فحشا و منکر خود را حفظ بکند.
مثلا اینکه اسلامی که از شرایط تکلیف هست و اینها مسلمان نبودن، چطور میشه که تکلیف داشته باشه درشون بار بشه؟
خب حالا خود همین آیه، این مطلبی که حالا میشه به عنوان مطلب چهارمی که در این باره میخواستیم بهش بپردازیم همین بود. البته این اختصاص به این تکلیف نداره، در مورد تو تکلیف دیگر هم قابل تطبیقه، و اون اینه که خب برخی این آیه رو دلیل بر مکلف دانستن کفار به فروع دانستن، میگن خود این که خداوند متعال به یهودیان و اهل کتاب امر به اقامه نماز کرده، امر به ایتاء زکات کرده، این نشانه این است که کفار میتوانند به فروع مکلف بشن. دقت میفرمایید؟ خب این که حالا چگونه این آیه دلالت میکند بر تکلیف کفار به فروع، این مطلبی است که بسیاری از مفسرین به اصطلاح به اون اشاره کردن و مثلا فخر رازی در تفسیر خودش عرض به حضور شما تصریح به این مطلب کرده که کفار مکلف به فروع شرایع هم هستند علاوه بر اصول. دلیلش هم اینه که اینجا خداوند متعال به این کفار که هنوز ایمان نیاوردن امر به اقامه نماز کرده، چون اول عرض به حضور شما اونها را خطاب قرار داد به خود شریعت، دعوت به خود شریعت کرد که آمنو به ما انزلتو بهی مصدقن لما معکم، امر به ایمان کرد، یعنی به اصل شریعت اینها رو دعوت کرد. بعد هم میفرماد و اقیم الصلاة، این خودش بهترین دلیل بر این که کفار میتوانند مکلف به فروع واقع بشن. حالا البته برخی هم میگن نه، این در تفسیر کبیر صفحه 40 جلد 2 صفحه 44، در مقابل برخی هم معتقدند که این دلالت بر تکلیف به جواز تکلیف به فروع نداره، برای اینکه خداوند متعال اینجا الان اونها را مخاطب قرار داده، لکن اول از اونها خواسته ایمان بیاورند. خب دعوت به ایمان و امر به ایمان به ما نزل تو به آمنو به ما انزل تو به این که خب معلومه تکلیف به فرع نیست، این تکلیف به خود شریعت. بعد که میگه و اقیم الصلاة، این در واقع بعد از آنکه آنها ایمان آوردند اونگاه میگه باید نماز به جا بیاوریم، یعنی امر به اقامت الصلاة امر فعلی نیست، بلکه یه امری است که علی تقدیرن معنا پیدا میکنه. میگه اگر ایمان آوردید اقیم الصلاة و ایتا و آت و زکات و رکعوا مع الراکعین، در حقیقت هم دعوت به خود شریعت میکنه و هم دعوت به مناسک. و کسی نگه اینجا خب وقتی دعوت به شریعت میکنه دیگه دعوت به مناسک معنا نداره، لازمه قهری دعوت به شریعت اینه که به اون مناسک هم عمل بکنن، ممکنه کسی این به ذهنش بیاد، در حالی که جای این توهم نیست. بالاخره خداوند داره برنامه خودش را برای اونها بیان میکنه و اینکه تشریح میکنه که شما باید ایمان به خداوند بیاورید، ایمان به رسول و کتاب آسمانی او بیاورید، یا ایمان بیاورید به آنچه که در کتابهای شما درباره حق گفته شده، و اونگاه از اونها درخواست میکنه و امر میکنه که نماز و زکات و رکوع را اتیان میکنه. بنابراین اینها میگن این به اصطلاح ظهور در این نداره که کفار هم مکلف به فروع شریعت باشن، اما به نظر میرسه حق همون دیدگاه اوله در بحث از قواعد فقهی. عرض به حضور شما، خب یه بحثی تحت این عنوان مطرحه که کفار مکلف به فروع هستند یا نه، اونجا ادله متفاوتی ذکر شده از جمله بعضی از همین آیات قرآن، و ما در اون مباحث مربوط به حکم این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و دلالت بعضی از آیات را بر این که کفار مکلف به فروع هستند را پذیرفتیم. بنابراین این ظاهر آیه اقتضا میکنه که این امر متوجه اونهاست، بالفعل از اونها میخواد که اینها نماز را اقامه بکنند. منتها حالا یه بحثایی جزئیاتی داره که این دیگه در جای خودش. خب این در مورد تکلیف اول بود. تکلیف دوم و آت و زکات، ما در مورد ایتاء زکات هم چند تا بحث داریم نظیر اون چی که در بخش اول گفتیم. یکی این که زکات به چه معناست، دوم این که ایتاء زکات به چه معناست، سوم این که چرا بعد از ذکر نماز اولین تکلیفی که خداوند بیان کرده زکاته. چرا دومین تکلیف زکاته و این یک جهاتی درش به اصطلاح باید ذکر بشه. عرض به حضور شما این که حالا این هم دلالت بر تکلیف کفار به فروع میکنه یا نه، که این هم یعنی همون چهار تا سوالی که تقریبا پیرامون تکلیف اول مطرح بود، همون چهار تا پرسش و مطلب درباره تکلیف دوم هم مطرحه که انشالله فردا به اون خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین. نه این